اینها واقعا آقای دکتر گاهی ما رو از یک مسائلی باز می‌داره.
بله
واقعیت است. من از اونایی نیستم که بدبین باشم، شاید هم خوشبینم باشم، یعنی خوشبینی مثلا
غالبه بر نگاهه،
حالا مثلا بیمیل نیستم اینطوری باشم در کل، اما واقع نگر باشم. من از اونایی هستم که نمیگم مثلا جامعه به طرف ضعف در دین و معنویت رفته، ولی در این حال خیلی هم نمیخوام بگم خیلی هم به سراغ دین و معنویت رفتیم.
بله.
دلیلش هم اینه که ما نگاهامون هم باید، یعنی ملاکامون هم باید با قبل تفاوت داشته باشه دیگه. مثلا 10 سال پیش، 20، 30، 40، 50 سال پیش ملاک های دینداری با امروز قطعا تفاوت داره. منظورم اینه، میخوام بگم این نگاه ها، این تنوع ها و این اشتغالات و این فضای مجازی و خیلی چیزای دیگه موجب میشه گاهی اوقات ما از یه سری مسائل
باز بمانیم
یا کم توجه باشیم. یکی از این مسائلی که خب واقعا هست همین بحث مؤلفه های خدمت شما عرض کنم بنیادین در حیات انسانه.
بله.
که یه قدری کمتر متاسفانه مورد توجه قرار میگیره و در عمل کم بهش میپردازیم. یکشم همین بحث توکل هست که خیلی در ادبیات دینی و دینداران، چه قبل از اسلام چه در اسلام، اینها خیلی مورد توجه بوده، ولی الان شاید دم احساس میکنی یه مقدار
کمرنگ شده.
خب بحثای رو گفتیم، حضرت عالی هم فرمودید، من میخوام دو سه خط راجع به این بگم که این توکل اگر انشاءالله الرحمن من و ماها توکل به خدای متعال داشتیم در کنار حرفایی که زدیم، این توکل آیا آثار مثبتی هم در زندگی ماها ایجاد میکنه یا نه. میخوام عرض بکنم یه 5-6 مورد من نوشتم از آثار توکل که اگر توکل درست فهم بشه.
بله.
یه بحثی آقای مطهری داره، البته مال آقای مطهری نیست، آقای مطهری حالا صریح‌تر و قشنگ‌تر میگه، علامه و شاید هم از قدما هم بگن اینو، که در فلسفه مشکل در تصدیق نیست،
در تصور.
یعنی واقعا اگر ما خوب تصور بکنیم
تصدیق
خود به خود میاد. ما باید دین رو خوب فهم بکنیم و مؤلفه های دینی رو خوب فهم بکنیم، درست بفهمیم و درست به کار بگیریم. اگر واقعا درست بفهمیم و درست به کار بگیریم، همینه، یعنی آثارش میاد و اون برکات و ایناش هست. توکل هم اگر درست فهم بشه و درست به کار گرفته بشه، حداقل چند تا اثری که من مطالعه کردم از قدیم و جدید و بلد بودم یاد گرفتم از کتاب ها و اینا، یه چند تا شما عرض میکنم. یکیش اینه که استراب و ناامنی فکری رو در انسان کم میکنه. من نمیخوام بگم کلن از بین میبره، اون خیلی قوی باید آدم باشه، ولی کم میکنه. وقتی که انسان بر خدا توکل کرد نتیجه گرفت، خب الحمدلله. یه وقتی هم نتیجه نگرفت دیگه هی بال نمیزن،
درسته، تسلیم میکنه امور به خدا،
تسلیم یا حداقل بله دیگه همین، حالا تسلیم شاید خودش واژه دیگه باشه دیگه، اون ناامنی و آقا من وظیفه‌مو انجام دادم، تلاشم کردم، به اون قدرت موفقم اطمینان داشتم و اعتماد داشتم و توکل کردم، همینو انجام دادم دیگه، خب پسرم، دخترم، جامعه‌ام، همکلاسیم، هر زندگیم، هر چی هست، آدم از نظر روحی آقای دکتری
خیالش جمع میشه،
آرامشی درش هست.
از اون بابی که بالاخره من وقتی سپردم کار به خدا و اشاره کردیم وکیل خوب،
خب
مقوله علم بود دیگه،
بله.
وکیل خوب چون علم،
بله.
داره،
بله.
اینجا خب خیالم راحته که خداوند حتما مصلحتی ندیده،
آره.
به من این،
آره.
هم رو،
آره. یک دو در همین راستا هنوز اینجا هنوز اینجا، که وقتی من این کارا رو انجام دادم توکل کردم، فاذا عزمت فتوکل علی الله، دیگه اون مقدمات دیگه همون در همون مرحله آغاز هم هنوز قبل از این کار نتیجه برسم یا نرسم، از همون مرحله آغاز هم باید این آرامش رو در خودم ایجاد بکنم، داشته باشم که آقا من گاهی به دوستانم میگم ماها شب قدر مثلا، حالا غیر از اونم میگم خود من نمیدونم تو برای من چی مقدر کردی، ولی من دعا میکنم، خواهش میکنم، التماس میکنم احسن تقدیر برای من قرار بده. نمیدونیم ما که بلد نیست. خب همین آدم خودش آرامشه دیگه، من وظیفم رو انجام بدم، خدا، دعا، تلاش، همین حرفا. خدا اینا واقعا در بیماریام همینه دیگه. خب من میدونید سال هاست من به خاطر فشار خون هم خیلی رعایت میکنم هم یه قرصم میخورم، گاهی بعض گفتم من وظیفم رو انجام میدم، گاهی خودم میگم خدای من وظیفم اینه که رعایت میکنم، پزشکام اینه که میگن انجام بده، انجام میدم دیگه، بقیهش یا الله دیگه هر چی بریم دیگه. واقعیتیست. یعنی این توکلی آرامش نسبی
برای ما
انسان انجام همون از اول کارها درست. در همون خلال کار بیماری هست، مشورت کردیم با پزشک حاذق و رفتیم دیدیم، مطالعه، منظور از مطالعه با چند نفر مشورت کردیم، این راهکاری دادن، بسم الله دیگه این راهکارو انجام بدیم، توکل بر خدا پیش بریم. پس بنابراین یکی از این چیزایی که توکل در وجود انسان از نظر روانی میاره، انسان رو یک امنیتی چشم الان بله. یک امنیت خاطری بله انسان میده و این استراب و ناامنی رو کم میکنه. من نمیخوام بگم
از بین میبره.
آره، آخرین حرفم تو این بخش چشم، یکی از دلایلم میدونی ماها استراب هامون خیلی زیاده آقای دکتر. لذا دیدید گاهی اوقات این جوانایی که در بحران پشت کنکور هستند، صدمه گاهی میبینن، حتی خدای نکرده بعضی هم دیدید حتی
مشکلاتی هاشون هست
یا فلان، یا مثلا اینه که در یک مسابقه چیزی دیدید اینا، این چیه؟ او استراب است، میاد انسان رو تحت فشار قرار میده. خب رگ انسانم یه حدی داره، به قول یکی از وزرای آموزش همین پزشکی اینها، حرف خوبی، آخرین حرفم گفت بدن مثل چیز دیگه، مثل خونه است، لوله کشی خونه، لوله کهنه میشه احیانا این دیدید که قدیما یادتونه الان لوله نه چیز میشه، آره دیگه یه مرتبه بعد. لذا توکل یکی از آثارش، شرمندم زیاد حرف زدم ببخشید، اینه که در انسان امنیت روانی درسته. و فکری ایجاد میکنه، استراب و ناامنی رو کم میکنه.
درسته. فکر کنم توی آثار ایمان شهید مطلی با واژه کاهش استراب
حتماً اینجوری بله خیلی خوبه،
کاهش استراب و نگرانی.
آره، در اون مقدمه بر جهان بینی تو انسان ایمان همینه.
درست. خیلی ممنون جناب استاد جبرئیلی. در برنامه رواق معرفت جناب استاد جبرئیلی در ادامه مباحثی که در باب آثار اجتماعی توحید داشتن به مقوله توکل اشاره کردن و آثار توکل رو در این بخش از برنامه اشاره کردن که تا لحظات دیگر ادامه این مباحث رو تقدیم شما خواهیم کرد. الله 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 سبحان الله
رواق معرفت
با حضور استاد محمد صفر جبرئیلی، موضوع کلام اجتماعی از رادیو معارف. سبحان الله والحمد
لله سبحان الله.
خب جناب استاد در باب آثار توکل بحث میکردیم و نکته دقیق که اشاره کردید، استراب و نگرانی ها با توکل به خدا کاهش پیدا میکنه
انشاءالله.
در واقع ما بخواییم واقعی بیاندیشیم و نگاه کنیم، فقط انسان های محدودی هستن که توکل خیلی جدی دارن که به هیچ وجه نگرانی بله. در درونشون شکل نمی‌گیره. اما بحث ما برای عموم مردم دیگه
بله.
و واقعا در زندگی عموم همه ماها همین به شکل عادی اگر توکل این حالت رو در ما ایجاد کنه که کم کم نگرانی ها کم بشه. این فرمودید کاهش نگرانی، نه اینکه کامل از بین بله. میره. فکر کنم نکته دقیقی باشه. بفرمایید ادامه.
بله ممنونم. اصلا. خدمت شما عرض کنم یک اثر دیگری که هست اینه که شک و تردید در تصمیم گیری از بین میره.
بله.
وقتی که یا من خدا رو شناختم، فهمیدم، اون بحثی که در جلسه قبل وکیل اون چهار تا ویژگی رو داره که در خدای متعال به اکمل وجهش هست، آمدم عرض کردم، فکر کردم، اقدام کردم، همه کارا حالا صحبتش کردیم، این دیگه من نباید
شک و تردید
تزلزل داشته باشم. گاهی انسان هست، این تعبیر آیه شریفه خیلی قشنگه، خذها به قوه، یعنی کارا که انجام شد، تصمیم گرفتی. یکی از اشکالاتی که امروز توی جامعه جوان هست همینه اتفاقا. من اتفاقا گاهن توی وعد تحصیلی همینو هم در طلبه ها میبینم، گاهی هم در دانشجو، هم در دبیرستان، هم در خیلی های دیگه.
بله.
در انتخاب استاد که حوزه آزاد طلبه، در انتخاب استادیه سطحی، خب دیدید بعضی طلبه ها متاسفانه نمیتونن زود دلشون نسبت به یک استاد قرص میشه، یه حس چهار ماه درس تمام شده تا به جنبی
استاد پیدا نکرد.
آره من گاهی شده مثلا میگم که آجا هنوز، گفتم اه چه نهایتا یک ماه، این همین تزلزل در انتخاب استاد خودش آفته. چون پنج شیش ماه، شیش ماه درس ها تمام شده، هیچی میره.
بله.
نه یه مقطعی است در دانشگاه یه فرجه رو انتخاب میدن دیگه، شما باید قطعی بشه دیگه انتخاب.
حالا تو دانشگاه یه مقدار جدیتر من دیدم که مثلا در انتخاب خود رشته تحصیلی اومده قبولم شده، شک و تردید این که ادامه بدم یا نه، میری یه بار دیگه کنکور شرکت میکنه. داشتیم مواردی که دو مرتبه سه مرتبه
بله.
عمرم کلی
بله.
وقت رفته و میبینم بله. آخر کارم چیزی تو رشته جدیدم شد گیرش
نیست. همین در خیلی امروز یکی از مشکلات ماها با عرض معذرت خصوصا تو قشر جوان که اینم شاید یه خورده معلول همون تنوعی است که اول بحث
جدید بدم بالا.
آره قبلا خب این تنوع اینقدر نبود دیگه، الان به خاطر این تنوع ها لزو گاهی خودت میبینه بچه دبیرستان آمد اما یه دیدی نه متاسفانه به اون چیزی هم که میخواست نرسید، به اون نسم نرسید، سنم گذشت و آسیب است. لذا البته یه مقدارش ربط صریح به توکل نداره، ولی خواستم عرض بکنم که یکی از آثار توکل اینه که مانع شک و تردید در تصمیم گیری میشه. من پیام خودم به پیامبر که دیگه گل سرسبد آفرینش دیگه، پیامبر کاراتو انجام بده، عزم جدی کردی، توکل بر خدا، برو. ما هم همین باید باشیم.
درست.
واقعا بعد آقای دکتر برکاتش میاد. این ما گاهی قد خیلی ای دست اون دست میکنیم. این نظام هستی همینه که انسانی که فکر کنه، مشورت کنه، از راه درست کاری رو انتخاب کنه و واقعا توکل بکنه، خدا هم جفت و جور میکنی یه سری کارا رو. ما متاسفانه اونا رو نداریم، هی از این شاخه به اون شاخه، این شغل به اون شغل. آخرین حرفم تو این بخش، من تجربه خودم که شاید نیست دیگه، ولی دیدم از دیگران. شما دیدید کسانی که یک شغل رو حساب انتخاب کردن و مقاومت کردن بردن، تا اونی که هی یک سال این، دو سال اون، سه سال این، هیچی نشد. اصلا نظام اینطوریست. لذا توکل، ببخشید هاشم میرم، مانع شک و تردید در تصمیم میشه. اثر دیگه که من نوشتم، ولی چند تا اثر هست ولی معطلتون نمی کنم، اثر سوم موجب افزایش صبر در مشکلات.
بله.
ما گاهی صبرمون کمه. من قبول دارم بالاخره مشکل نباید خیلی طول بکشه، ولی در این حال صبر هم خیلی در قرآن و در روایات به صبر تأکید شده. این که از ویژگی های اصلا اونجاست که فصبر کما صبر اولو العزم، خیلی حرف بلندیه این آقای دکتر، اولو العزم من الرسل، یعنی صاحبان عزم، که حالا اون بحث اولو العزم کاری بحث اعتقادی و بحث در نبوت کارش ندارم، خدا میفرماد اینها صبر داشتن تا موفق شدن. نوح میگن چقدر صبر کرد تا اون همه چند تا بود، انگشت شمار بود دیگه،
زیر صد
زیر صد تا نقل میکنن. گاهی ما متاسفانه ولی یکی از آثار توکل اینه که انسان صبرش افزایش پیدا میکنه. چرا؟ چون من میدونم پشتم یک قدرتی هست که من تکیه بدم. خیلی مهمه، ما باید در هر شرایطی مطمئن باشیم پشتمون یک قدرتی هست و اون کیه؟ خداست. حالا صبر در مشکلات. چهار، موجب افزایش حرکت و تلاش برای رفع مشکلات. من تا یه مشکلی پیش اومد زود پاهام نباید بلرزه. لذا شما نگاه بکنید در صدر اسلام، پیامبر بزرگوار، در اوایل کسی نبودن، عده و عده نبود. چرا واقعا موفق شدن؟ چون صبر بود. در اینی که حالا باید به تناسب دیگه میرسیم، اون آیه رو میخونم اونجا عرض میکنم، صبر در اینی که صبر بود، حرکت و تلاش برای پیروزی برداشتن. لذا دیدید در اون جنگی که اونا 20 نفر بودن، اینا 2 نفر بودن، 200 نفر بودن، 20 نفر بودن، خدا فرمود 10 تای شما 100 تای اونا 20 تای. چرا؟ مگه اینا چشونن که بعدی نیست؟ چون اینا صبر دارن، چون اینا حرکت دارن، پا برجا و مقاوم. ببخشید منظورم این موجب افزایش صبر میشه، موجب افزایش حرکت و تلاش میشه که من حرکت کنم نمونم. لذا دیدید آدم گاهی در یک جایی میمونه که ماشینش خرابه، یه چیز، تمام تلاش خودشو میکنه به هر طریقی که هست اینا به یک جایی برسونه، یه نور سوء کمی یه جایی پیدا بکنه، خلاصه درست بکنه، کسی به دادش برسه، که خودشو به یه جایی وصل بکنه. چرا؟ این باید در ابعاد مختلف زندگی، در درس، در کار، در زندگی. گاهی اوقات میبینه دختر پسر ازدواج کردن، صبرشون کمه، تلاششون برای حرکت کمه، لذا کار به طلاق میکشه. من متاسفم، واقعا معتقدم آقای دکتر این طلاق های توی جامعه مون که همه مون میدونیم آمار طلاق زیاده دیگه، چیز قابل انکاری نیست و کتمان نمیخواد، ولی خیلی از چیزاش هم واقعا قابل حله. در یه مقطعی اگر اینا تونستن بر مشکلات صبر کنن و اگر تونستن برای حل مشکلاتشون یه حرکت و تلاشی بکنن، آقای دکتری یه چیزی بگذره، اینا دیگه طلاق بگیر نیست. تو اون مقطعی که نیاز هست به این، اینا پشتشون خالیه، یه مسائلی هست، کار به یه چیزایی میرسه. منظورم اینه که ما در زندگی خلاصه توکل آثاری داره. این چهار تا اثر گفتم، حالا خیلی اثر زیاد هست، یه اثر دیگه هم برز کنم بعد وقت بدم شما هرچی بفرمایید. یه اثر دیگه ای که توکل داره که خوب اتفاقا، حالا شاید به بیان دیگه من گفتم، توکل انسان رو در پذیرش شرایط پیش آمده به انسان کمک میکنه. یعنی همونی که اولا میخورده گفتم، تلاش کردم، تلاشام به خرج دادم، صبر کردم، همه این کارا بود، توکل بر، اما توکلم بود، اما نتیجه مطلوب به دستم نیومد.
بله.
چیکار کنم؟ نعوذ بالله، خدای نکرده بیام کفر بگم، بیام به زمین زمان بزنم، بیام زندگیمو به هم بزنم، بیام نمیدونم. نه خیر، یکی از چیزها تسهیل و آسان شدن شرایط پیش آمده است. لذا باز شما اینا رو میبینید در حیات صدر اسلام، میبینیم در ائمه، میبینیم در اولیای الهی، میبینیم در خیلی جا، میبینیم وقتی نشد یه مسائلی دیگه، اون انسان خودش رو آماده پذیرش اون مسائل خدا بیامرزه. امام با اون صلابت، با اون استحکام، با همه اون حرفا، ولی وقتی اون شرایط که پیش آمد، مصلحت کشور و نظام و همه چیز شد، قطعنامه رو بپذیریم، امام چی شد؟ این ویژگی های درونی امام از جهت معنوی و اخلاقی و دینی و هرچی هست به گونه شد که امامی که اون حرف رو داشت تا حد رفع نمیدونم ظلم و فتنه تعبیری حالا ردشیم الان یا این عبارت ما هم یادم نیست ممکن اشتباه بگم، این شرایط برای بله حالا ما الان میگیم دارن جام زهر و فلان، ولی در این حال هرچی بود امام خودشو برای پذیرش اون شرایط
تصمیم نهایی رو گرفت.
چه در کار سخت آقای دکتر، چه در کار به ظاهرن سهل. توکل باید این طور باشه که وقتی این پیش آمد این شرایط، من نمیخوام بگم هیچ
نگرانی
نه نه، ولی باید تسهیل بکنم، آسان بکنم پذیرش این شرایط پیش آمده رو. همینه که شما فرمودی شاید یه حکمتی هست، یه لطفی هست، یه چیزی هست. این خیلی جا به درد میخوره، تو زندگی ها به درد میخوره، تو زندگی خانوادگی مشترک به درد میخوره، تو فرزند به درد میخوره، تو عروس داماد به درد میخوره، خیلی جاها واقعا اینا به درد میخوره که ما اگر بتونیم اینا رو بیاریم تو زندگی، من عرضم این بود تمام شدیم بخش حرفم، این توکل بیاد توی زندگی واقعا میتونه به کمال کار کمک کنه. آقا دکتر من نمیخوام صورت مسئله پاک کنم، نه نه نه، من میخوام صورت مسئله درست بگم، میخوام میگم واقعا اگر این باشه ما زندگی هامون آرامتر، اون سکینه‌ای که خدا فرموده تو خونه هست و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، خونه باید مایه آرامش ظاهرا این سکینه خودش چیزی داره ها، یه ویژگی‌هایی داره که حتما اون میخوام بگم اون زن خوب خیلی خوبه، مرد خوبم خیلی خوبه، گاهی زن خیلی خوبه، مردم خیلی خوبه، ولی اونی یه چیزای دیگه که باید در کنار خوبی ای آقا و خانم باشه نیست، دزایی مشکلات پیش میاد. من عذر میخوام، خیلی ممنون، ببریم تو اونجا بشه اجتماعیات.
درسته، خیلی ممنون. اتفاقا مصادیقش گاهی مطرح میشه، رنگ و بوی اجتماعیش خیلی پررنگ و جدی هم هست. اگر این بحثا واقعا در حوزه فردی تقویت بشه، در اجتماع خودش رو قطعا به شکل جدی تر نشون بده، میبینیم چه جامعه سالمی خواهیم داشت، چه جامعه ای که در و واقعا امروز آدم نگاه میکنه با تمام شرایط مشکلاتی که برای کشور ما تو این چند سال پیش اومده، کلا بعد از انقلاب آسیب ها و چالش ها و به خصوص فشارهایی که بوده، یه رکن جدی که دخالت کرده و جامعه ایران رو تا حالا به سلامت نگه داشته همین مقوله توکل بوده، چه در رهبران ما و چه در مردم
ما و چه در مسئولین.
خیلی ممنون جناب استاد جبرئیلی در برنامه امروز رواق معرفت. جناب استاد در ادامه بحثایی که در باب خداشناسی و آثار خداشناسی در ابعاد اجتماعی داشتن به مقوله توکل اشاره کردن و آثار توکل رو در زندگی فردی و اجتماعی اشاره کردن که فقط فهرستوار من اشاره میکنم، کاهش استراب و ناامنی فکری در زندگی، شک و تردید در تصمیم گیری ها از بین میره، افزایش صبر در مشکلات، افزایش حرکت و تلاش برای رفع مشکلات، به نهایتاً پذیرش شرایط پیش آمده در زندگی که توکل کمک میکنه این امور انشاءالله به سلامت دنبال بشه و پیش بره. تشکر میکنم از حضورتون جناب استاد جبرئیلی در برنامه امروز رواق معرفت. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردید سپاسگزارم و تا مجال آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
الله الله يا حنان الله الله يا منان الله الله يا ديان الله الله يا برهان الله الله يا سلطان الله الله يا رضوان الله الله يا غفران الله الله يا سبحان
امید، آگاهی، معرفت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف،
رادیو سراسری معارف. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
خوب من باز بیا تا نفسی
تازه کنیم، از شمیم خوش گلها نفسی تازه کنیم. خوب من باز بیا با نفسی تازه کنیم، از شمیم خوش گلها نفسی تازه کنیم. به دل و دیده و آین ترابت بدهیم، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنیم، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنیم، در باغ تماشا.
سلول خالی، نوشته و تنظیم برای رادیو از علی عباسی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهدی نمینی مقدم، عبدالعلی کمالی، علی اصغر دریایی، رامین پور ایمان، اسماعیل بختیاری، مینو جبارزاده، حوا الهویی، صفا آقاجانی. کارگردان مجید حمزه. تهیه کننده شهلا نیساری. قسمت دوم.
به نام خدا. سلام دوستان. سید علی اندرزگو دستگیر می شود و کامرانی بازجوی معروف ساواک از او بازجویی می کند، اما چیزی از او به دست نمی آورد. اندرزگو بعد از آزادی ازدواج می کند و در شاخه نظامی گروه مؤتلفه اسلامی مشغول به فعالیت می شود. گروه مؤتلفه تصمیم می گیرد که حسن علی منصور نخست وزیر وقت را ترور کنند. اینک ادامه نمایش.
کیه؟
منم، سید علی.
چی شد علی جان؟
سلام حاج نایبی، منصور رو زدیم.
الله اکبر، الله اکبر، خدا خیرتون بده. چطوری؟
طبق نقشه من راه ماشین رو کند کردم. محمد اومد کنار ماشین و شلیک کرد و فرار کرد. محمد وقتی منصور رو زد فرار کرد، همه روی زمین سر خورد افتاد. امنیتی هم گرفتنش، اما بقیه فرار کردیم.
اخبار میگفت منصور زنده مونده.
نه دروغه، من رسیدم بالای سرش و تیر آخر رو بهش زدم.
بقیه بچه ها چی شدن؟
طبق نقشه قبلی قرار بود همه پراکنده بشیم، چون تعداد گارد محافظت اینقدی نبود که بتونه دنبال هممون بیاد.
خیلی خوب، بیا بریم تو بشون یکم نفس تازه کن.
نه حاجی، همینجا خوبه. منتظرم ببینم از بقیه بچه ها خبری میشه یا نه.
انشالله که خیره. برنامه چیه؟
تا شب خونه نمیرم، بعدش میرم و مدارکمو برمیدارم. باید یه مدتی کاملا ناپدید بشم بدون هیچ اسم و ردی. بهتره کسی از من چیزی ندونه، چون ساواک دیر یا زود سراغ همه آشناها میاد.
پس همسرتو چه کار میکنی؟
قبلا باهاش صحبت کردم حاجی، اون بنده خود مشکلی نداره. فقط دعا کنی ساواک اذیتش نکنه.
میخوای بگی چند وقت بیاد پیش ما اینجا بیچ بچه های ما؟
نه، شما تحت هیچ شرایطی نباید مستقیم وارد این بازی بشین.
به هر حال روی کمک من حساب کن بابا جون. به همسرت گفتی که اگه برای بازجویی بردنش چی کار کنه؟
قبلا یه چیزایی بهش گفتم، اگه امشب ببینمش بهش دقیق میگم چجوری ساواک سر کار بذاره.
توی لیست اسمایی که به من دادی این سید علی اندرزگو برام آشناست؟
بله قربان.
این همون جوون نبود که بعد از آشوب 15 خرداد گرفتنش تو مسئول پروندش بودی؟
بله قربان.
مشخصات کاملش رو برام بگو.
بله، سید علی اندرزگو فرزند سید اسدالله، ساکن خیابون دروازه‌کاره، کارش نجاریه و تازه ازدواج کرده و 28 سالشه.
یادت میاد اون موقع همه کارا گفتن این پس